چند دقیقه از شروع غواصی می گذشت. مرد از غواصی توی اتاقها و راهروهای تنگ و تاریک زیر زمین واقعا به سرگیجه افتاده بود. ظاهراً فرمانده مطمئن بود نازی‌ها غنایم یا هر چیزی دیگه ای رو توی زیرزمین پر از آب ساختمون قایم کردن. ولی توی طبقه اول زیرزمین به جز یک سری سمبول و نماد جادویی مثل ستاره پنج پر و شکل‌های عجیب و غریب چیز دیگه ای توجه غواص رو جلب نکرد. اما توی طبقه سوم یه وحشت واقعی انتظار غواص رو می‌کشید. غواص وقتی دستگیره یه در آهنی بزرگ رو کشید، یه صحنه عجیب و ترسناک جلوی خودش دید. انگار توی تاریکی سایه یه سری آدم رو می‌دید. با ترس و لرز نور چراغ قوش و گوشه یه اتاق انداخت. اونجا چند تا جنازه به صندلی‌ها بسته شده بودن. شکم بعضی از جنازه‌ها رو پاره کرده بودن و دل و روده‌شون رو بیرون ریخته بودن. سر بعضی ها رو هم قطع کرده بودن و به جاش سر بز گذاشته بودن. غواص از دیدن جنازه ها ماتش برده بود. وقتی بیشتر توجه کرد دید جنازه ها روی صندلی ها دارن تکون میخورن، انگار که زنده باشن. مرد دیگه نتونست دووم بیاره و با وحشت از جا پرید و به سمت محل فرود شنا کرد. سلام، شما شنونده پادکست تلسپ هستید. من لیدام و میخوام یه ماجرای ترسناک دیگر رو براتون تعریف کنم. قبل از اینکه در مورد برنامه امشب بگم، از طرف خودم و همکارام، از همه شما شنونده های خوبمون که این مدت خیلی منتظرتون گذاشتیم، عذرخواهی میکنم. قرار بود با یه پادکست دیگه که خیلی طولانی تره در خدمتتون باشیم که بعد از یه سری اتفاقا نصف نیمی موند. فعلا با این برنامه در خدمتتون هستیم تا اپیزود بعدیمون آماده بشه. موضوع پادکست امشبمون یه ساختمان تسخیر شده به اسم نوئس رات هاوس در شهر تسله در کشور آلمانه. این ساختمون در زمان حکومت نازی‌ها پایگاه نظامی نیروهای اس اس بود. بعد از جنگ هم به ترتیب به دست نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و بعداً نیروهای ناتو افتاد. گفته میشه این ساختمان مملو از سمبل‌های علوم غیبه و جادوی سیاهه. خیلی از کسایی که شب رو داخل این ساختمون به سر رسوندن از شنیدن صداهای مرموز و دیدن سایه‌های شبهوار خبر دادن. خیلی از سربازهایی که توی دوران جنگ سرد داخل این ساختمون خدمت کردن بعداً خودکشی کردن. وحشت این ساختمون به اینجا ختم نمیشه. طبقات زیرزمینی ساختمون هم مدت هاست که با بتون کامل مهر و موم شده و پر از آبه. این ساختمون به احتمال زیاد زمانی محل بعضی از ترسناک‌ترین آزمایش‌های نیروهای اس اس و شاید هم اجرای مراسم های جادوگری و علوم غیبه بوده. سناریوی پادکست امشب رو همکارم فرید نوشته و تدوین کرده. فرزاد هم پوستر اپیزود رو طراحی کرده. در ضمن قبل از اینکه به پادکست امشب گوش کنیم باید بگم که توی این برنامه قراره در مورد علوم غیبه، جادوی سیاه، قطع سر، زنده کردن مرده ها، نیروهای شیطانی و تسخیر صحبت بشه. اگه شنیدن در مورد هر کدوم از این موضوعات براتون ناراحت کننده است، پیشنهاد میکنم به یکی دیگه از پادکست های تلس که بیشتر با روحیتون سازگاره گوش کنید. نیروهای ورماخت آوریل 1945 به فرماندهی آدولف هیتلر به خاطر پیشروی نیروهای متفقین از شرق کشور مجبور به یه عقب نشینی تمام عیار شدند. توی این دوران دست دست سربازای خسته و از پا افتاده آلمانی تسلیم متفقین می‌شدند. پایان پر از تحقیری انتظار نیروهای آلمان نازی رو می‌کشید. ماشین جنگی بیرحمی که زمانی از لحاظ ادوات جنگی و قدرت نظامی از هر کشور دیگه‌ای در دنیا جلو زده بود، حالا داشت به زانو در می‌آمد. لشکر 84 پیاده ارتش آمریکا روز 10 آوریل از رودخانه وزر گذشت و بعداً شهر هانوفر رو تصرف کرد. هانوفر شهری بود که زیر آماج حملات هوایی متفقین تقریباً 90% ویران شده بود. پس وقتی نیروهای آمریکایی به شهر وارد شدند، خبری از مقاومت آلمانی ها نبود. جنگ خیلی بیش از حد طول کشیده بود. سربازای آلمانی توی میدانهای جنگ به اندازه کافی زجر کشیده بودند. حالا هم بدون آذوقه و ادوات جنگی کافی، روحیشون مثل ساختمانهای شهر در هم شکسته بود. بعد از هانوفر، شهرهای کوچک اطراف هم به محض دیدن ارتش متفقین پرچم‌های سفید رو به نشانه تسلیم برافراشتند. یکی از این شهرها که در فاصله 32 کیلومتری شمال شرقی هانوفر قرار داشت، اسمش تسله بود. یه شهر کوچک و عادی با جمعیت حدود 40,000 نفر. این شهر بیشتر به خاطر یه ساختمان آجری خیلی خاص توی اروپا مشهور بود. این ساختمان مجلل اسمش نوئس رات هاوس بود. راتهاوس توی زبان آلمانی به معنی تالار جدید شهره. تقریبا توی هر شهری تو آلمان یکی از این ساختمونا وجود داره. ولی با وجود اسمش که معمولی بود، توی ساختمون یه سری اتفاقای غیر عادی اونو از بقیه تالارهای جدید آلمان جدا می‌کرد. شهر تسله روز 12 آوریل 1945 تسلیم نیروهای متفقین شد. مثل شهر هانوفر توی تسله هم هیچ مقاومتی از طرف نیروهای آلمانی و قطعاً مردم عادی شهر هم که توی ساختمان‌های بمباران شده زندگی می‌کردند نشد. تالار شهر به طرز معجزه‌آسایی از بمباران‌های هوایی در امان مونده بود. به خاطر اینکه ساختمان خیلی بزرگ بود، میتونست محل مناسبی برای اسکان نیروهای متفقین و تشکیل یه جور اداره موقت باشه. اینجا قبلا هم پادگان سربازای آلمانی بود و یه گردان از نیروهای اس اس هم اونجا مستقر شده بودن. ساختمان 5 طبقه بالای زمین و 5 طبقه زیر زمینی داشت. وقتی نیروهای آمریکایی ساختمان رو بررسی کردن، فهمیدن که هیچ جوره نمیتونن وارد زیر زمین بشن. کل زیر زمین پر از آب بود. همین هم باعث کنجکاوی فرمانده شد. به نظر اون اس اس چرا باید همچین کاری کرده باشه؟ مگر اینکه خواسته باشه چیزی رو از بقیه مخفی نگه داره. فرمانده مصمم شده بود که بفهمه آلمانی‌ها چه چیزی رو توی زیرزمین قایم کردن. پس اون درخواست اعزام چند غواص ماهر و با تجربه رو به مافوق‌هاش داد. روز 15 آوریل 3 غواص نیروی دریایی وارد شهر تسله شدند. این 3 غواص یه مأموریت دلهره آور رو در پیش داشتن. مأموریتی که حتی برای اونا که از بهترین و آموزش دیده ترین غواص‌های دنیا به حساب می‌اومدن هم خطرناک بود. غواصی توی پیچ و خم‌های اتاق‌ها و راهروهای تنگ و تاریک زیرزمین، پردل و جرأت‌ترین آدم‌ها رو هم به وحشت می‌انداخت. به خاطر خطرهای زیاد مأموریت، قرار شد هر کدوم از غواص‌ها رو با یه تناب به محل فرود ببندن و هر کدوم از نفرات از یه نقطه جدا وارد آب بشن. نمی‌دونیم توی نیم ساعتی که مأموریت جریان داشت دقیقاً چه اتفاقی افتاد، ولی 2 تا از غواص‌ها هیچ وقت دوباره روی آب نیومدن. تناب‌هاشون رو تونستن برگردونن ولی خبر از جنازه ها نبود. غواص سوم هم بعداً با یک حالت وحشت زده به سطح آب برگشت. مرد بیچاره که از فرط وحشت هزیون میگفت غش کرد. غواص بعد از چند ساعت به هوش اومد. اون گفت که توی دیوارها و کف اتاقهای 2 طبقه اول زیرزمین کلی سمبولهای عجیب و غریب مثل ستاره 5 پر حکاکی شده بوده. توی طبقه سوم هم توی اعماق تاریکی کلی جنازه تیکه پاره شده دیده که به صندلی‌ها بسته شده بودن. طبق گفته غواص وضع جنازه ها خیلی ترسناک بوده. شکم بعضیاشون پاره شده بوده و تمام دل و روده هاش بیرون ریخته شده بوده. سر بعضیا رو هم قطع کرده بودن و جاش سر بز رو به گردنشون دوخته بودن. سرها واقعا غواص رو به وحشت انداخته بودن. بعدن غواص که از ترس صداش به زمزمه تبدیل شده بود گفت که اون جنازه ها تکون می‌خوردن، انگار هنوز هم زنده باشن. برای همین هم از وحشت دوباره به سطح آب اومده. وقتی هم از زیر زمین به بالا می اومده یه توده سیاه و غلیظ دنبالش می کرده. این غواص دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نشد. بعد از یه مدت هم نیروی دریایی عذر اونو خواست. فرمانده بعد از این ماجرای وحشتناک دیگه نمی خواست بیشتر تحقیق کنه. چون اصلا نمی تونست جون آدم های بیشتری رو به خطر بندازه. در هر صورت تسله جز منطقه اشغالی نیروهای بریتانیا بود. پس وقت زیادی هم نداشت. نیروهای انگلیسی به زودی به شهر می رسیدن و جای آمریکایی ها رو می گرفتن. ساختمون روز 21 آوریل به ارتش بریتانیا تحویل داده شد. بعد از مدت کوتاهی هم زیرزمین ساختمون با بتون مهر و موم شد. تسله در دوران جنگ سرد به یه شهر پادگانی خیلی مهم تبدیل شد. گروهی از نیروهای ناتو توی این شهر مستقر شدن. تالار شهر هم به پادگان دائمی ارتش تبدیل شد و هنگ‌هایی از ارتش بریتانیا و آلمان‌ها به اونجا منتقل شدند. داستان ترسناک زیرزمین ساختمون و مرگ دردناک غواصا هم توی همون دوران خیلی شایع شده بود. گرچه خیلی‌ها هم میگن که کل ماجرا بیشتر یه جور افسانه شهریه تا واقعیت. اما هیچ کس نمیتونه منکر این موضوع بشه که به هر دلیلی جلوی ورود به طبقه‌های زیرزمینی ساختمون رو گرفته بودن و خیلی از پله‌هایی که به طبقه‌های زیرزمین راه داشتن رو هم با بتون بسته بودن. کار بتونکاری پلکان هم خیلی با عجله انجام شده بود، چون خیلی از قسمت‌های بالای نرده‌ها از بتون‌ها بیرون زده بود. گزارش‌های زیادی از اتفاقای ماورای داخل و اطراف پادگان در دست. یکی از نیروهای پیاده نظام به نام استفان دیلی گفته که توی اولین شب خودش تو ساختمون وقتی یه سرباز تازه کار بوده، سایه آدم‌هایی رو توی تاریکی پشت پنجره باز اتاق دیده. اون آدم‌ها دائم جلوی پنجره اینور و اونور می‌رفتن. سرباز خیلی از دیدن این سایه ها توی تاریکی تعجبی نکرد. به خیالش یه سری از سربازا اون موقع داشتن گشت زنی می کردن. اما صبح متوجه شد که پنجره اتاقش 2 متر بالاتر از زمینه. دیلی توی دهه 1980 در مجموع 4 سال تو شهر تسله خدمت کرد و انواع و اقسام اتفاقات مرموز و ماورایی رو تجربه کرد. مثلا گاهی وقتا صدای رژه سربازها رو با چکمه‌های نظامی توی راهروها میشنید. اما اون موقع نصف بیشتر سربازای پادگان تو مرخصی بودن و هیچ رژه‌ای هم برگزار نمی‌شد. چند مورد هم بوده که افراد تونستن صداهای مرموزی رو پشت در اتاق‌های خالی و قفل شده بشنون که داشتن به زبان آلمانی پچ پچ می‌کردن. یک استوار هم یکی از شبها یک ستون از تانک‌های پانزر آلمانی رو دید که داشتن تو سکوت کامل از کنارش رد می‌شدن. این منظر استوار رو مات و مبهوت گذاشته بود. ماجراهای عجیب و غریب به همینجا ختم نمی‌شه. سرباز جوانی به اسم مارتین فاکس یک شب از خواب بیدار میشه. میبینه سقف اتاقش فقط چند سانتی متر با صورتش فاصله داره. اون اولش فکر کرده بود که هم اتاقیاش دارن باهاش شوخی میکنن. ولی بعداً متوجه شد که همراه تختش چند قدم از زمین فاصله گرفته و رو هوا معلق شده. سرباز از این جریان ترسید و شروع به داد و فریاد کرد. بعداً هم خودش و هم تختش به زمین خوردن و رفقای خوابیدش از صدای به زمین خوردن تخت خواب با وحشت از خواب بیدار شدن. یه سرباز دیگه هم از به هم ریختن و درب و داغون شدن وسایل اتاقشون گفته. اکثر این قضایای وقتایی اتفاق میافتاد که سربازا مطمئن بودن در اتاق‌ها رو قفل کردن و هیچکس اونجا نبوده. بعضی ها هم سایه های شب احوالی رو دیدن که پشت تخت‌ها یا توی راهروهای ساختمون وایساده بودن. وحشت‌آورترین قسمت ماجرا آمار غیرعادی خودکشی بین کسایی که توی نو اسرات هاوس بودن. اتاق‌هایی توی طبقه‌های بالای ساختمون وجود داره که گفته میشه پر از نقش ستاره‌های 5 پر و حکاکی‌ها و سمبل‌های باستانی دیگه روی کف و دیوار هاست. بعضی ها هم گفتن خیلی از سربازا به محض اومدن به پادگان توی شب‌های اول خودکشی کردن. خیلی از سربازا هم به دلیل مشکل روانی بعدن اخراج شدن. خیلی از این سربازا اونقدر افسرده شده بودن که مافوقا حس می‌کردن اگر بیشتر بمونن ممکنه هم به خودشون و هم به بقیه صدمه بزنن. حس بیشتر ساکنای ساختمون این بود که یه جور فضای تاریک و شوم روی کل شهر چنبره زده. از این گذشته شهر برگن تو حومه تسله بود. اردوگاه کار اجباری بدنام برگن بلزن توی این شهر ساخته شده بود. خیلی از زندانیای یهودی رو قبل از اینکه به بلزن منتقل کنن با قطار به مرکز شهر تسله می آوردن و از اونجا به اردوگاه می بردن. اگرچه تسله توی دوران جنگ بدون شلیک حتی یه گلوله تسلیم دشمن شد، ولی تراژدی انسانی هولناکی اونجا اتفاق افتاده بود. چند هزار نفر توی شهر به شکل وحشیانه و غیر منتظره‌ای کشته شده بودند. یعنی دونستن در مورد این اتفاقای ترسناک میتونسته روی خلق و خو رفتار مردم تأثیر گذاشته باشه؟ اگه اینجوریه چرا باید یه جور سیاهی و ترس همیشگی فقط روی نو اسرات هاوس سایه انداخته باشه؟ شاید در مورد پادگان SS که زمانی توی همین ساختمون بوده هم زیاده. اصلا قابل کتمان نیست که رژیم نازی و به خصوص شخص هاینریش هیملر دومین نفر قدرتمند کشور علاقه عمیقی به علوم غیبه داشتن. تصور میشه رایش سوم میخواست قدرت‌های اسرارآمیز و ماورایی رو مهار کنه تا بتونه باهاش سرنوشت جنگ رو به نفع خودش رقم بزنه. مثلا داستان‌هایی از سربازای آلمانی وجود داره که میگن برای کشف یک گذرگاه مخفی به اسم زمین تو خالی به قطب جنوب سفر کردن و تونستن یه نژاد از غول‌های خفته رو پیدا کنن. شایعه‌های دیگه هم میگه که نیروهای SS نیزه سرنوشت یکی از آثار باستانی مهم مسیحی‌ها رو از موزه وین دزدیدن تا به کمکش نیروهای تاریکی رو احضار کنن. نیروی دریایی آلمان هم سعی کردند با ردیاب‌های تلپاتیک و نیروهای ماورایی دیگه زیر دریایی‌ها و کشتی‌های تجاری بریتانیایی رو شناسایی کنن. خود هیتلر هم خیلی با تجربه‌های ماورایی غریبه نبود، چون چندین بار توی یادداشت‌های خصوصی خودش از این ماجراها نوشته. ولی همه اینا چه ربطی به نوسترات هاوس داره؟ مطالعه در مورد جادوگری و علوم غیبه توی دستورکار بعضی از افراد ردبالای رژیم نازی بود. گفته میشه نوسترات هاوس یکی از اون محل‌هایی در کشور آلمان بود که SS یک سری از تحقیقاتش رو حتی روی آدم‌ها اونجا انجام میداد. شاید اون چیزی که غواص توی زیرزمین دیده زندانیای یهودی اردوگاه کار اجباری بودن. شایعه‌هایی هست که نیروهای SS نیروهای تاریک و شومی رو توی طبقه‌های زیرزمینی ساختمون احضار کردن. زندانی‌ها رو هم به شکل وحشتناکی می‌کشتن تا بدن‌هاشون رو بهتر مهیای پذیرفتن تسخیر شیطان کنن. توی کل ساختمون هم سمبل‌های علوم غیبه پخش شده. خیلی از جاها میشه این سمبل‌ها رو دید که روی کف اتاق‌ها و دیوارها کنده‌کاری شدن. ولی این سمبول ها به روش های دیگه ای مثل چیدمان وسایل و شکل میله های بتون و تزئین ها و دکوراسیون اتاق ها هم به کار رفتن. یک شایعه دیگه هم میگه که نوسترات هاوس حکم یه جور آنتن جادویی یا گذرگاه ماورایی رو داشته و میتونسته قدرت نیروهای ماورایی رو تقویت کنه. یک سرباز آلمانی که توی دوران جنگ سرد توی این ساختمون خدمت کرده بود خیلی حرفای جالبی در این مورد گفته. این سرباز توی سال 2009 به صورت ناشناس داخل یه انجمن اینترنتی در مورد تجربه‌هاش حرف زد. این سرباز گفت که از پدرش که سرباز اس اس بوده شنیده که نیروهای اس اس سعی کردن سربازهای مرده رو زنده کنن. اونها از بدن جنازه ها به عنوان مجرا استفاده کردن تا موجودات شیطانی اونها رو تسخیر کنن. پدرش گفته که یک سری از این آزمایش های وحشت آور واقعا نتیجه دادن، ولی جنازه هایی که به این روش زنده شدن هیچ شرافت و وفاداری نداشتن. برای همین مجبور شدن جلوی ادامه تحقیقات رو بگیرن. ارتباط نوسترات هاوس با علم غیبه، با حکاکی ها و جنازه هایی که سر بز داشتن بیشتر هم میشه. البته اگه بتونیم داستان غواص نیروی دریایی آمریکا رو باور کنیم. ولی هنوزم یه سوال باقی میمونه. دقیقاً چه چیزی توی اعماق سرد و تاریک آبهای زیرزمین ساختمون باعث کشته شدن اون دو غواص شد؟ یعنی یه نیروی ماورایی یا حتی مافوق طبیعی در کار بوده؟ یا اینکه ماجرا عادی تر از اینها بوده؟ مثلا توی مأموریت خطرناک غواصها جایگیر افتادن و خفه شدن. غواص سوم هم با غواصی توی فضاهای تنگ و تاریک و بسته از وحشت دیوانه شده. البته اگه عقب‌تر بریم حتی میتونیم اینطوری بگیم اگه اصلا جریان غواصی واقعی بوده باشه. با خوندن داستان میتونیم خیلی از خصوصیت‌های افسانه‌های شهری رو داخلش پیدا کنیم. یه جور کلیشه‌های جعلی که برای ترسوندن سربازای جدید پادگان استفاده می‌شدن. ولی شکی نداریم که نوز رات هاوس چند طبقه زیرزمین داره که با بتون مهر و موم شدن. اونم با عجله. این که زیرزمین ساختمون پر از آبه یه بحث دیگه است. ولی پر کردن حجمی به اندازه یه استادیوم فوتبال چقدر میتونه عملی باشه؟ مطمئناً اگر قرار بود شواهد و مدارکی از بین برده بشه، آتیش زدن ساختمون خیلی راه حل سریع‌تر و آسان‌تری بود. مگه اینکه اس اس اصلا نخواسته باشه چیزی رو پنهان کنه، بلکه می‌خواستن اونجا رو قرنطینه کنن. به هر حال به احتمال زیاد جواب هیچ کدوم از این سوال‌ها رو هیچ وقت نخواهیم دونست. یه چیز دیگه که توضیح دادنش یه ذره آسون‌تره، تعداد زیاد فعالیت‌های ماوراییه که سربازهای پادگان تجربه کردن. گزارش‌های زیادی حتی از افسرهای رد بالا و فرمانده‌های پادگان در دسته که نمیشه به راحتی ردشون کرد. هر کسی که پای صحبت یکی از سربازهای انگلیسی یا آلمانی که تو دوران جنگ سرد توی نوسترات هاوس خدمت کردن نشسته باشه، میدونه که این افراد قطعاً مطمئن بودن که یک چیز شیطانی و وحشت‌آور توی ساختمون حضور داشته. همه این ماجراها نشون میده که قبلا توی سالن‌های تاریک و اتاق‌های زیرزمینی ساختمون اتفاقهای ترسناکی افتاده. حالا اینکه ارتباطی به علوم غیب و جادو داشته یک بحث دیگه است. نیروهای بریتانیایی و آلمانی ساختمان نوسترات هاوس رو توی سال 2012 برای همیشه تخلیه کردن. حالا این ساختمون تغییر کاربری داده. بخشی از ساختمون تبدیل به محل یک اداره دولتی شده. یک سری از قسمت‌های ساختمون هم هتل شده. خیلی از مهمونای هتل توی وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های گردشگری در مورد تجربه اقامتشون توی نوسترات هاوس نظر دادن. مهمونای زیادی هم خبر از اتفاقای ماورایی داخل ساختمون یا توی محوطه‌اش دادن. بعضیا از شنیدن صدای چکمه‌های سربازا توی سالن‌های خالی هتل حرف زدن. بعضی‌ها هم از شبح‌های هراس‌آوری گفتن که توی تاریکی محوطه هتل پرسه می‌زدن. با این تفاصیل به نظر اسرار نوسترات هاوس قراره برای همیشه همینطور پا بر جا بمونه. خب و اما میرسیم به آنچه خواهید شنید در اپیزود بعدی. خبرنگار سمج خیلی زود سراغ قبرستان میان تا سرنخی از قبر ادگین رو پیدا کنن. اونا قبر تازه بدون علامتی پیدا میکنن که هیچ دست گلی روش نیست. پیدا کردنش اونقدری که فکر میکردن کار سختی نبود. قبر اد کناری قبر دیگه است. قبر کناری قبر آگاستا گینه. امروز همه جای قبرستان پر از بوته‌ها و علف‌های هرز شده با کلی قبر آدم که چند نسل فراموش شدن. ولی هنوز آدم‌های ماجراجو و کنجکاوی به این قبرستان نفرین شده سر می‌زنن. اونها گاهی نیمه شب دور هم جمع میشن و به صداهای قبرستان گوش میدن. بعضی وقتا تو تاریکی شب و وقتی که ماه کامله میتونن صدایی رو بشنون. صدای چیزی که انگار داره زیر خاک چنگ میندازه. پنجه میکشه و زمین رو خراش میده. صدای دو دست مرده زیر خاک. به پایان برنامه امشب پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم از برنامه امشبمون لذت برده باشیم و حوصله‌تونم اصلا سر نرفته باشه. بعضی از مخاطبای خوبمون از فعالیت پادکست تلسم توی اینستاگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی پرسیده بودن. متاسفانه فعلا شرایط فعالیت بیشتر رو نداره. منتها اخیراً با شبکه اجتماعی ویرگول همکاری کردیم. دوستان خوبمون توی ویرگول دارن به بعضی از پادکست‌ها کمک می‌کنن تا دایره مخاطبان خودشون رو بیشتر کنن. این وبسایت اجتماعی با تبدیل نسخه صوتی پادکست‌های مثل پادکست تلسم به نسخه متنی به کمک هوش مصنوعی و سرویس‌های ماشینی به ما کمک کرده که داستان‌های ترسناکمون رو به دست مخاطبای بیشتری از جمله عزیزان ناشنوا برسونیم. آدرس صفحه پادکست تلسم توی ویرگول رو داخل توضیحات این برنامه گذاشتیم. و بالاخره از اینکه همیشه به فکرمون هستین و از برنامه‌هامون حرف می‌زنین و نظر و نقد و پیشنهاد میدین واقعا ازتون ممنونیم. همینجا از طرف خودم و همکارانم از همه کسایی که توی این مدت با نظر و پیشنهاد به هممون دلگرمی دادن تشکر می‌کنم. دوستای عزیزی مثل نفیس فنونی، نازیسان شرفی، لیلی ستایش، گوتیک گرل، شاین پارسا، حمید جعفری، محدثه بشین، بیگ تایرکس، سجاد گلیج، حمید مرادی، دکتر آیه فضل‌علی، لیلا عباسی، طاهر افلاکی و بهجت باهری. در ضمن یه خوش آمدگویی خیلی خیلی گرمم خدمت بچه‌ای عرض می‌کنم که به تازگی وارد خانواده تلسم شدن. دوستای نازنینی مثل فرید رستم‌خانی، شهرزاد کریمی، محسن کاظمی، دونت نوهو، ماریا شین 930، آرش و مهدی قانه. از همتون یه دنیا ممنونیم. تا اپیزود بعدی تلسم بدرود.